بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا و حبیب قلوبنا ابوالقاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. قرآن کریم صفحه 495 سوره مبارکه زخرف آیه 80. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم بلا و رسولنا لديهم یکتبون قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم و نجواهم. آیا این مردم گمان میکنن که ما سرشونو نمیشنویم، نجواشونو نمیشنویم؟ سر چیه؟ نجوا چیه؟ نجوا اینه که دو نفر تو گوشی با هم حرف بزنن که کس دیگری متوجه نشود. معمولا برای یه توطئه است. آدم اگر یه کار خوبی رو بکند و کار خوبی رو بخواد بکند، این احتیاج به سر تو گوشی گفتن ندارد. کار خوب رو آشکارا آدم میگه. معمولا یه توطئه‌ای در کار هست، این رو تو گوشی میگن، این نجواست. و سر اونه که نه، با کسی نمیگی، خودت با خودت حرف میزنی، اصلا به زبون نمیگی، تو دل میگی، یه نقشه میکشی. اون وقت خدا میفرماد برای ما فرقی نمی کند چه خودت با خودت به تنهایی بگی، تو دل بگذرانی، نقشه بکشی برای ما. ما میدونیم چه دو نفر بشید تو گوشی با هم حرف بزنید و توطئه کنید. ما میدونیم و نحنو اقرب الیه من حبل الورید. چندی قبل این آیه رو در سوره قاف خوندیم. خدا میفرماد ما از رگ گردن به او نزدیکتریم. نزدیکترین رگ گردن شما یعنی جان شما، یعنی حیات شما. رگ گردن شما زده بشه تمامی. ما از جان شما به شما نزدیکترین، از رگ گردن نزدیکترین. و در سوره انفال میفرماید ان الله یحول بین المرء و قلبه، یعنی شما یک قلب داری، دل داری، روح داری، جان داری، وسط بین تو و جانت خداست. ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا حائل است بین انسان و قلب او، جان او، حیات او، جان و حیات در دست اوست. اون وقت اون کسی که از رگ گردن به شما نزدیکتره، اون کسی که بین شما و جان شما هست، وقت نمیدوند شما چی فکر میکنی، چه نقشه‌ای میکشی، با خودت چه میگی و چه طرحی داری. میداند هم سر رو ما میدانیم که خودت با خودتی، و هم نجوا، دو نفر که با هم تو گوشی حرف میزنن هم ما میدانیم. بلا علاوه بر آن، علاوه بر آن که خودمون میدانیم، برای اینکه نتونی انکار بکنی، و رسولنا لدیهم یکتبون، مأموران ما هم که نزد تو هستن می نویسن حرفات رو، می نویسن حرکاتت رو، می نویسن کارات رو، می نویسن و فردای قیامت پرونده عملت باز میشه و اینا در پرونده عملت ثبت شده و هست. البته این آیات روی سخن با مشرکین هست، با بت پرستان هست. آیه بعد میفرماد قل ان کان للرحمن ولدن فانا اول العابدین، ای پیامبر بگو خدا که فرزند ندارد، نه ملائکه دختر خدا، نه عیسی پسر خداست، نه عزیر پسر خداست، لم یتخذ صاحبتن ولا ولدا، نه همسر دارد نه فرزند دارد. قل هو الله احد، خدا احده، الله الصمد، بی نیازه، لم یلد ولم یولد، فرزند ندارد، فرزند کسی نیست، ولم یکن له کفوا احد، هیچ کس همتای خدا نیست. امیرالمومنین علیه السلام بیشتر اوقات تو نماز بعد از هم سوره قل هو الله میخوند. بعد یک کسی به امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد یا امیرالمومنین شما سوره دیگه بلد نیستی بخونی، همیشه سوره قل هو الله میخونی. حضرت فرمود من قل هو الله رو خیلی دوست میدارم. بعضی ها میگن قل هو الله شناسنامه خداست، معرفی خداست، خدا رو معرفی میکنه. خب حالا قل، ای پیامبر بهشون بگو خدا که فرزند ندارد، اما اگر فرزندی میداشت بر فرض محال، من که پیغمبر او هستم اولین عبادت کننده بودم اگر فرزندی داشت، من اولین عبادت کننده او بودم. حالا این آیه رو چندین تفسیر براش گفتن، یه تفسیرش همین بود که عرض کردم که یعنی خدا محال فرزند داشته باشد، فرزند ندارد، اگر فرزندی داشت من از همه بیشتر عبادت میکردم فرزند او را. و تفسیر دیگر اینه که نه، اگر خداوند فرزندی میداشت که ندارد، من اولین عبادت کننده خدا هستم، من معتقدم که خدا فرزندی ندارد، من اولین عبادت کننده خدا هستم. حالا تفسیرهای دیگرم گفتم که به همین دوتا اکتفا میکنیم. خب قل ان کان للرحمن ولدون، بگو اگر برای خدای رحمان فرزندی بود، فانا اول العابدین، من اولین عبادت کننده بودم. سبحانه، سبحانه یعنی پاک است، منزه از خدا، از اینکه مثل و مانندی داشته باشد، فرزندی داشته باشد، همسری داشته باشد، اون کسی که فرزند دارد، همسر دارد، خدا نمیتونه باشه. خدا نیست، خدا از همه کس و همه چیز بی‌نیازه. خداوند همه کس و همه چیز را آفریده است. خدا خالق همه هستی است. سبحانه، پاک و منزه است رب سماوات و الارض، اون پروردگار آسمان ها و زمین، اون که این آسمان ها و زمین را آفرید و اونها را به سوی خودش، به سوی کمال سوق میدهد، پرورش میدهد، حرکت میدهد. رب العرش، همون که پروردگار عرش است. خب عرش یعنی چه؟ دو نوع تخت ما داریم، یه نوع کرسی، صندلی، چهار پایه کوتاه، پاهات میذاری رو زمین روش میشینی، کرسی پا، این کرسیه، در عربی هم اسمش کرسیه، وسع کرسی و سماوات و الارض، تو آیت الکرسی هم این کلمه کرسی آمده است. تخت پایه کوتاه. عرش مثل منبر، تخت پایه بلند که چند تا پله داره، میرن بالا، او بالاش میشینن. معمولا در گذشته سلاطین منبری داشتن، تختی داشتن، تخت سلطنت، که از پله‌هاش می‌رفتن بالا، اون بالا می‌نشستند و فرمان روایی می‌کردن. خب این کرسی و عرش هر جا در قرآن آمده نسبت به خداوند، معنی استعاره‌ای داره، معنی کنایی داره، کنایه از حاکمیت خدا، قدرت خدا بر عالم هستیه. اون وقت فرق بین کرسی و عرش چیه؟ امام صادق علیه السلام می‌فرماد آسمان‌های هفتگانه و زمین در برابر کرسی مثل یه حلقه انگشتر است در بیابان، و نسبت کرسی به عرش، کرسی مثل یه حلقه انگشتر است در بیابان. عرش رو یحملون العرش، چار تا ملک، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، اینا حامل عرشن. حامل عرش، عرش کنایه از قدرت خداست، حاکمیت خدا بر کل عالم هستیه. و این ملائکه هر کدام یه مأموریتی دارن، بخشی از کارهایی رو خداوند به عهده اونها گذارده انجام میدن. مثلا جبرائیل ملک وحی است، بر انبیا وحی میاره، قرآن رو بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، آمرده است. عزرائیل مأمور گرفتن جان است، میکائیل مأمور رحمت است، اسرافیل مأمور سور است که در سور میدمد و قیامت. بله؟ لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکة و روح فیها به ابن ربهم من کل هم، تا یوم القیامه، هر سال یه ماه رمضانه، هر ماه رمضان هم یه لیلة القدر داره، در لیلة القدر ملائکه و روح همگی بر حجت خدا نازل میشن و مقدرات صاد رو میارن. بله؟ خب اونم عبادت میکنه، منتظر است تا فرمان صادر بشه در سور بدمه. او عبادت میکنه. خب حالا اتفاقا یکی دوتا سوال کردید، این نکته رو من عرض کنم برای شما. آقا یکی از مسائل اعتقادی ما که باید به اون معتقد باشیم وجود ملائکه است. آیه 177 سوره بقره میفرماید لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكه. یعنی بر و نیکی و خوبی فقط این نیست که روتونو به این سمت کنید یا اون سمت کنید، ولی اینکن بر ایناست که من میشمارم. 19 تا مسئله رو در این آیه میشمارد، 177 سوره بقره 19 تا چیز رو میشمارد. اولیش ایمان به خداست، دومیش ایمان به روز قیامت، سومیش ایمان به ملائکه است. ما باید ایمان به ملائکه داشته باشیم. در قرآن خیلی بحث شده از ملائکه، فراوان بحث شده، تو نهج البلاغه پره از بحثای راجع به ملائکه. ملائکه این که سمت راست و چپ ما هستن، اعمال ما رو می نویسن. ملائکه این که جلو و پشت سر ما، محافظ ما هستن. تو دعای سوم صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام به ملائکه درود می فرستد. بخونید این دعا رو یه بار ببینید چقدر ملائکه رو نام می برد امام سجاد، تا اونجایی که می‌فرماد و درود بر ملائکه‌ای که با هر قطره بارانی فرود میان. یعنی هر یه قطره باران رو یه ملک مأموره میاره. در روایات داریم یه ملک نامش سکینه است. هر وقت مؤمن غمگین باشد، ناراحت باشد، این ملک به صورت یه نسیم از کنار او می‌وزد و به او آرامش دل می‌دهد. تا جنین تو رحم موقعی که 4 ماه شد کامل شد، ملکی میاد برود روح رو درش میدمد. هنگام ولادت ملکی میاد و زمینه رو فراهم میکند بچه به دنیا بیاد. و خلاصه ما احاطه داریم، محاطیم به ملائکه، ملائکه احاطه دارن به ما. و این بحث یه بحث قرآنیه، آیات فراوانی درباره آن هست که کم بحث میشه راجع به وجود ملائکه و نقش ملائکه. شب اول قبل نکیر و منکر میان سوال میکنن و امام سجاد میفرماد که رومان مثلا یکی از ملائکه است، حالا همون شب اول قبل میاد. خب سبحان الله، سبحان رب السماوات والارض، پاک و منزه است پروردگار آسمان ها و زمین. رب العرش او که پروردگار عرش است. اما یصفون، سبحان اما یصفون، خدا پاک و منزه است از این اوصافی که مردم برای خدا میگن. آقا عرفان یعنی خداشناسی. عرفان میخوای؟ عرفان میخوای؟ بیش از 100 نام، حالا یا آقایی میگفت 135 تا 6 تا نام تو قرآن از اوصاف خدا هست. تو روایت هم که من تا به حال یکی دو بار تو این تفسیر عرض کردم از پیامبر اکرم که میفرماد 99 نام خدا در قرآن داره که هر کس این 99 نام را احصا کند، بشمارد، بخواند، بفهمد، معناش رو درک بکند، در دنیا هر حاجتی داشته باشد روا میشد، در آخرت هم در بهشته. او خداوند خودش رو، اوصافش رو بیان کرده تو دعاها، دعای مشلول، دعای یستشیر و دعاهای دیگر، دعای جوشنکبیر که 1000 اسم از اوصاف خدا. اینا اوصاف خداست، اینا معرفت خداست، خداشناسی، عرفان اینها. اما خودت برای خودت خدا رو هر جور تو ذهنت ترسیم کنی اون خدا نیست. سبحان الله اما یصفون، پاک و منزه از خدا، از اونجه که مردم از پیش خودشون خدا را توصیف میکنن. از پیش خودت توصیف نکن، ببین خداوند خودش رو در قرآن چگونه توصیف کرده و پیغمبران خدا رو چگونه توصیف کردن، پیغمبر اکرم خدا رو چگونه توصیف کرده، ائمه اطهار علیهم السلام چگونه خدا رو توصیف کردن. این که بهترین اعمال در شب قدر امام صادق علیه السلام فرمود کسب علمه، خب یک کسب راه کسب علم همین معنای اوصاف خدا، همین دعای جوشن کبیر بردم معناش رو بخون، ببین خدا رو چگونه معرفی میکند. خدای خودت رو بشناس. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. پروردگارا توفیق خوندن قرآن، تدبر در قرآن، فهم قرآن، عمل به قرآن رو به ما عنایت بفرما. ما رو با قرآن و مفسران قرآن ائمه اطهار علیهم السلام محشور بگردان. از شفاعت این دو ثقل پیغمبر اکرم ما رو بهره مند بگردان. به جاه محمد و آله.